اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد
آقای طالبی بخون متنم. آه یعنی پس اصلا نمیدونی کجاست. آمادن نکردی. صفحه 10 ارتکاز عقلایی. خب حالا بخونه بیند. قراره بله دیگه قراره متنا با شما باشه. باید آماده میکردید. خب بفرمایید. اغلایی یو دیگه اگه بخواید اعراب بدید صفت موصوف
اغلایی یو مرتکاز و فی از
چی؟
مرتکاز و
الف داره
ما ارتکاز و
نه اون ارتکاز نگاه کن اصلا عجله نکن حلم نشو
ما ارتکاز
مرتکزه یا ما ارتکزه ابن الالف همزه شمزه وصل مرتکزه
مرتکزه فی از آن الاغلائه من فی از آن الاغلائه من دون الاشتراط من دون الاشتراطه ان یستج
صدر یه داره هول شدی آقای خان دوست بخون نه دیگه بلند بخون بشنویم هممون
مرتکز فی از آن الاغلا من دون اشتراط تجسد و زاده
یا تجسد چی؟ یا تجسد دیگه بچه ها حول نشین سخت نیستش که اینا ساده است خب
زاده کر ارتکاز به تمامی آب فرده که اعمال هم خارج
خب خوبه آقای واحدیان بخون
بسم الله الرحمن الرحیم
نه ادامه بده وهوه
وهوه من جهت
من جهت
من جهت اعلا قیمتن و اشد و اعتبارن من سیرت هم من سیرت هم الخارجیه دکانهی فلغالب ناشئن من امور اغلاییتن اغلاییتن کالفطرت و العقل عملیه و تعالیم الانبیاء و الاوصیاء علیهم السلام
پس شما در نکنید میخونم الان همه رو خودم دوباره آره. خب آقای یحیی پور ادامه بده مناشئن امورن باطنیتن این به نظرم عملیه غلطه دیگه سیلت العقلائیه باید باشه اشتباه چاپیه تو کتاب های جدید درست نشده باش حالا همون سیلت العملی هم باشه بی نداره خب تنشعو من صرف تقلید و اتباع مشاهده خب من این دفعه رو خودم میخونم و معنا میکنم ما برنامه‌مون رو این میگذاریم که من هر جلسه دیگه سوال میکنم اگه کسی مباحثه نکرده باشه آماده نکرده باشه دیگه ممکنه دیگه عذرش رو بخوام از کلاس و اجازه امتحانم ندیم حتما باید دوستان درس مباحثه کنن و حتما باید دوستان آماده کنن یه ذره اصلا کتابو میبندید و رفقا میرید تا فردا برمیگردید این نشد کار شما تقریری که من گفتم دادید شما چطور دادید شما چی کار کردید شما چی کار کردید شما دادید دادید خواهی تو شنبه ندید من از شنبه دیگه اجازه نمیدم بیاد کلاس از این به بعد اگه کسی آقای تقیان شما موظفید به من گزارش بدید تقریر هر هفته رو پایان هفته تا جمعه باید دوستان برای شما بفرستن. اگه تا جمعه نفرستادن یعنی مثلا الان رفقا باید تا جمعه تقریر تمام درسی که تا الان دادیم رو بفرستن و الا من عذرشون رو میخوام. اینجور نمیشه کلاس اومدن که فقط بیاد بشینیم، نه مباحثه نه مطالعه هیچی. اساتیدم ناراحت بودن دیروز در جلسه و یکی از اعتراضات اساتید همینه که دوستان میبندن کتاب رو میرن فردا میان مباحثه نمی کنن. حواستون باش. ارتکاز العقلایی مرتکزه، این هم ما ارتکزه است باب افتاله، مرتکزه فی اذهان العقلا من دون اشتراط ان یتجسد ذلک الارتکاز به تمامه او بعضه فی اعمالهم خارجن. ارتکاز عقلایی چیه؟ این مبتدا است، خبرش، آن چیزی است که رسوخ کرده باشه. اینجا اون ارتکاز عقلایی، کلمه ارتکاز معنای اصطلاحیشه، اینجا چه داره مرتکزه میگه معنای لغویه. یه وقت یه کسی نگه این تعریف دوری شد که داره ارتکاز رو به ارتکاز چیکار میکنه تعریف میکنه. نه، ارتکاز اول تعریف اصطلاح هست، ارتکاز دوم لغت هست. پس تعریف دوری نیست. دقت بفرمایید، یه وقت یه کسی اشکال میکنه که چطور گفت الارتکاز العقلایی مرتکزه فی اذهان العقلا. خب این ارتکاز آنیست که ارتکاز کنه در ذهن عقلا، میشه تعریف چی؟ دوری. تعریف و شی به نفسه میشه، ارتکاز چیز ارتکاز است. میگیم نه، ارتکاز اول اصطلاحه، ارتکاز دوم لغته. اینجا دیگه تعریف دوری نمیشه. ارتکاز عقلایی آن است که رسوخ کند، یعنی آن چیزی است که رسوخ کند در ذهن عقلا. هر چیزی در ذهن عقلا اگر رسوخ کرد بدون شرط این که یتجسد یعنی ظهور پیدا کنه، تجسد یعنی ظهور پیدا کنه، ظهور پیدا بکنه، اون ارتکاز در کجا در واقع یعنی شکل عملی پیدا کنه، ظهور پیدا کنه، اون ارتکاز ذالکل ارتکاز و ذالکل ارتکاز فاعل یتجسده، یعنی ظهور عملی پیدا کنه اون ارتکاز به تمامش همش یا بعضی از اون ارتکاز، اون چه تو ذهنشونه در اعمال خارجی عقلا، فی اعمالهم در اعمال خارجی عقلا، اعمالهم هم برمیگره به عقلا. ارتکاز عقلا یعنی تو ذهن باشه، حالا ممکنه تو خارجم اتفاق بیفته یا تو خارج اتفاق نیفته، شرط این نیست که حتما باید تو خارج اتفاق بیفته، ممکنه تو خارج اتفاق بیفته، ممکنه تو خارج اتفاق نیفته. و هو من جهت این ارتکاز عقلایی، هو یعنی ارتکاز عقلایی، از جهتی اعلا قیمتن و اشد و اعتبارن من سیرت همول خارجیه، این ارتکاز از جهتی قیمتش بالاتر و اعتبارش شدیدتر است از سیره خارجی عقلا. یعنی میخواد بگه ارتکاز عقلایی رتبهش از سیره عقلایی بالاتره. یرحمک‌الله. چرا؟ این لکونه‌ای داره اون جهت رو توضیح میده که چرا قیمتش بالاتره. لکونه‌ای فلغالب به خاطر اینکه لکونهی لکون این ارتکاز عقلا، به خاطر اینکه ارتکاز عقلا ناشه است، یعنی منشأش چیه؟ از امور عقلایی است، مثل فطرت، مثل عقل عملی، مثل تعالیم انبیا و اوصیا. لعدم تصور مناش ان له غیرها عادتن، یعنی غیر از فطرت و عقل عملی اینا معمولا ارتکاز منشأ دیگری ندارد. لذا میبینید ارتکاز عادتا مناشش یه مناشه پاک و زی قیمته، یا فطرت یا عقل عملیه یا تعالیم انبیا و اوصیاست. بعد کونه ها امورا باطنیه، چون این در واقع اموری که ما ذکر کردیم یعنی فطرت و عقل عملی و اینا یه امور چی هستن؟ باطنی هستن. و هازا به خلاف سیرت عملیه، این جهت به خلاف سیرت عملی سیره عملیه. چرا؟ فعنها فعنه سیره عملی قد تنشه من صرف تقلید، گاهی از صرف تقلید نشأت میگیره، و اتباع بعض ناس بعضن، گاهی به خاطر تبعیت بعضی از مردم از بعضی های دیگه بعضن آخره، و اتباع بعضن ناس بعضن آخره لبعض المشاهده، مردم میبینن اینا اینجوری میکنن اونا هم همینطور عمل میکنن. میبینیم مناشه سیره عملیه در واقع قیمتش از مناشه ارتکاز عقلایی پایین تره، ارتکاز عقلایی منشأش ارزشش بیشتره، فطرت عقل عملی تعالیم انبیاست. خب این جمله بعدی را من بخونم چون خیلی توضیح اینجا نمیدیم، بعدها توضیح خواهیم داد. از سیرت المستحدثه، یه اصطلاح دیگه رو کتابتون ترجمه توضیح میده، این اصطلاح چی؟ سیره مستحدث است. مستحدث بعد عصر حضور المعصوم، هر چیزی که بعد از عصر حضور معصوم به اصطلاح به وجود بیاد ایجاد بشه. ولو تسرم و زال قبل عصرنا، تسرم و زال یعنی این به مرور زمان چی میشه؟ از بین میره. بعد از مثلا امام عسکری به وجود اومده، اما تا زمان ما هم از بین رفته. او یستحدث مستقبلا فی عصر غیبت، یعنی چی؟ یعنی بعد از غیبت ایجاد شده. مثل چی؟ مثل شخصیت حقوقی، شخص حقوقی که الان هر شخص اعتباری، این الان جدید به وجود اومده، اصلا در زمان معصوم چیزی به نام شخص اعتباری یا شخص حقوقی وجود نداشته. نه، تجارت چه خودش یعنی بی، باشه اون یه شخص حقیقیه، شخصی که مال و تجاره داره، شخص حقوقی مثل یعنی چی؟ مثل بانک.
مثلا در عصر معصوم نمیگه مال و
تجاره رو یه جا نگهداری دارن. نه ببینید، ممکنه شما از صرافی بخواید حرف بزنید یا از بانک بخواید حرف بزنید. اگه منظورتون بانکه، بانک جدیده. اگه منظورتون وزارت خونه است، وزارت خونه،
شرکت،
مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، اینا همه شخصیت‌های حقوقی هستند که در زمان معصوم علیه السلام وجود بانک نبوده، وزارت خونه نبوده، دقت کنید، مالیات، مالیات نبوده، اینا شخصیت‌های حقوقی هستند. آره ولی به این نحو نبودن. بله حکومت‌ها شخصیت حقوقی داشتن، پادشاهی شخصیت حقوقی داشته داره، حکومت‌ها بودن جزاک الله، اما بانک نبوده، مثلا چیزی به نام وزارت خونه نبوده. البته وزیر ممکنه وجود داشته باشه، مثلا چیزی شاید در زمان معصوم چیزی شاید به نام شهرداری یا بلدیه وجود نداشته. دقت کردید؟ مالیات هم نبوده. نه مالیات، خراج مثلا بوده، ولی چیزی به نام این مالیات هایی که الان میگیرن، یا مثلا خمس بوده، زکات بوده، خراج بوده، اما این نوع مالیات به این تصویر شاید نبوده. شاید هم اینا رو بتونیم هم بکنیم به اون دوره، عیبی هم نداره. بله
تو روایت ها هست که مثلا مردمی از اصفهان میمدن به بغداد شکایت میکردن مثلا از حاکمی که
خراج داره میگیره. بله خراجایی که میگیرن شاید تعبیر بکنیم به همون مالیات ها، عیبی نداره، میشه گفت مالیات بوده. اما چیزهایی که مثلا الان به وجود آمده، مثلا بیع سرقفلی، البته حالا بیع سرقفلی شخصیت حقوقی نیست، اما مثلا بانک، بانک شخصیت حقوقی، یه کسی میره با بانک معامله میکنه، میخوام ببینیم بانک معامله باهاش صحیحه یا صحیح نیست. بانک میره خرید میکنه، رئیس بانک خرید نمیکنه که، مدیر عامل بانک هم خرید نمیکنه، به نام چی میخرن؟ بانک میخرن. دقت کردید؟ اینا جدید به وجود آمده این چیزا، اساسا خود معنای شخصیت اعتباری یا شخصیت حقوقی تازه به وجود اومده. خب درس جدید رو شروع بکنیم. کتابتون یک بحثی رو شروع کرده تحت عنوان امضا. میخوام ببینیم امضا یعنی چی؟ یه اصطلاحی رو توضیح داده و اون رو میخوایم ما بیانش بکنیم. بله؟ بله یه مقدار درس میدیم، وقت داری منو. آقای تقیان بنده خدا زنگ زد، ببخشید. خب یه لحظه اجازه بدید من بحث رو پیدا بکنم بعد. بله نه یه مدال اجازه هم یادداشت میکنم. خب بحث ما امروز امضا و احکام امضاییه، یعنی عنوان درس ما امضا و احکام امضایی است. میخوام ببینیم امضا چیست و احکام امضایی کدام است. دقت کردی چه عرض میکنم؟ خب ما دو تا مطلب میخوایم برای شما مطرح بکنیم. یکی اینکه خود امضا رو توضیح بدیم و یکی همین که عرض به خدمت شما احکام امضایی رو توضیح بدیم. یه مقدمه یادداشت بفرمایید قبل از شروع درس، اونم اینه، این رو به صورت مقدمه بنویسید. یکی از مباحث مهم در سیره عقلا، یکی از مباحث مهم در سیره عقلا آن است که آیا شارع باید سیره عقلا را امضا کند؟ یا امضا شارع لازم نیست؟ خب این یه بحثی است بین علمای ما که آیا اگر عقلا یه رفتاری کردن، خود رفتارشون، رفتار عقلایی حجت است و آیا میشه از سیره عقلا یه حکم شرعی مثل جواز به وجود آورد؟ حالا اومدن عقلا بانک تولید کردن، خوب دقت کنید، آیا شرع مثلا منم میتونم به عنوان یه حکم شرعی بانک رو قبول کنم، بعد برم با بانک معامله کنم یا پولم رو بذارم تو بانک بگم چون عقلا انجام دادن، یا نه این عملیاتی که عقلا انجام میدن حتما باید شارع چیکار کنه؟ امضا کنه. حالا این سوال پیش میاد، منظورتون از امضا شارع چیه؟ شارع امضا کنه یعنی چی؟ یعنی مثلا باید تو مرعا و مسمع امام علیه السلام باشه، خود دقت کنین، و امام علیه السلام هم بگه آقا این کار کار درستیه. دیدید خیلی وقتا تو رسائل خوندید، مکاسب خوندید، جاهای دیگه هم خوندید، میاد پیش امام علیه السلام میگه این مردم اینجوری عمل میکنن تو بازاراشون چجوریست؟ امام میگه اشکال نداره. بعضی وقتا امام اشکال میگیره. آیا اگر مردم یه کاری کردن مثلا در همین زمان، خب الان که معصوم وجود نداره که، آیا ما میتوانیم رفتارهایی که عقلا میکنند این رفتارهاش رو به عنوان یک فعل شرعی انجام بدیم بعد مطابق با اونم وضعیت دینیمون رو تنظیم کنیم؟ یه نکته رو دقت بکنید که معتقدیم ما هر عملی تو این عالم انجام می شود یه حکم شرعی داره، یا مباهه یا حرامه یا حلاله یا واجبه یا مستحبه یا مکروهه. دقت میکنه چه عرض میکنن؟ اصلا نمیشه هیچ مثلا فعلی پیدا کنه حکم نداشته باشه، لااقل یه اباحه است، مباهه. دقت میکنه چه عرض میکنن؟ سوال اینه آیا ما هم میتونیم مثل مردم عقلا مثلا، ولی عقلا وقتی میگیم یادتون باشه گفتیم قبلا منظورمون دیندارا نیست، عقلا به ما اینجا عقلا هستن، میخواد دین داشته باشه، میخواد دینش اسلام باشه، میخواد دینش مسیحی باشه، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، عقلا به ما اینجا عقلا یه چیز کارا میکنن. برای چی؟ برای که بتونن زندگیشون رو به نحو درست جریان بدن. آیا من به عنوان مسلمان میتونم مثل اونا عمل کنم یا نه؟ تو ما باید مکلفیم دیگه، ما که مثل اونا فکر نمی کنیم، که ما معتقدیم که هر فعلی تو این عالم یه حکم شرعی داره. خب آیا منم میتونم مثل اونا عمل کنم یا نه؟ خب جمهوری اسلامی که نمیتونه مثل جمهوری های دیگه، حکومت های دیگه عمل کنه. باید احکام، برای چی شورای نگهبان رو گذاشتن؟ برای که احکامی که تو مجلس شورای اسلامی تصمیم میشه مطابق با شرع و قانون اساسی و اینا باشه دیگه. اگه خلاف شرع باشه، شورای نگهبان اصلا امام برای همین گذاشت دیگه، بزنه کنار. پس ما احکامون باید چی باشه؟ اسلامی باشه. خب من چجوری میتونم بگم این حکم اسلامی است؟ خب یه عده میگن حتما باید معصوم امضا کنه. خب پس چیزهایی که زمان معصوم نبوده و معصوم ندیده چجوری میتونیم بگیم امضا کرده یا امضا نکرده؟ این بحث امضا یه بحث مهمیه تو سیره عقلا، عرف مثلا آیا شارع اینا رو امضا کرده یا امضا نکرده؟ حالا میخوام ببینیم اصلا این امضا یعنی تأیید یعنی چی؟ این رو میخوایم ماهیتش رو متوجه بشیم. دقت کردی چه حرف میکنم؟ یعنی این درس جدید ما در واقع میخواد به این مسئله مهم بپردازه که امضا یعنی چه؟ مقصود از امضا چیه؟ اینه که آقایون فقها اصولیون میگن این رو شارع امضا کرده. دقت کردی؟ مثلا حتی در کارها بود که مردم زمان جاهلیت انجام میدادن، بعد میگفتن شارع اینا رو امضا کرده اشکال نگرفته. مثلا مردم زمان جاهلیت هم با هم معامله انجام میدادن دیگه، بیع انجام میدادن دیگه. حالا حج و بعدی تغییرات رو بهش داده ولی کلیتش رو تایید کرده، حج ابراهیمی رو تایید کرده، ولی مقصود معامله، مردم تو بازارا معامله. پیغمبر نیومد زندگی مردم رو بریزه به هم، گوه بی نداره شما مثل سابقتون معامله میکردید معامله کنید، فقط چند تا شرط رو رعایت کنید دیگه، ربا نخورید، بعضی از معاملات رو انجام ندید. ولی اصل معامله رو پیغمبر رد. اونجا گفتیم مثلا پیغمبر امضا کرده بعضی از کارهای مردم زمان جاهلی رو، اشکال نگرفته. دقت کردید؟ میخوام ببینیم امضا یعنی چه. خب مطلب اول یادداشت بفرمایید، کلیات امضا. مطلب اول این درسمون، این درسمون پیرامون امضا، عنوانش امضا و احکام امضایی است. مطلب اول کلیات امضا. اولین کاری که ما میکنیم تعریفه. پس الف تعریف امضا. بعد وقتی هم که میخوایم تعریف کنیم ابتدا تعریف لغوی میکنیم. پس الف تعریف امضا. خب در لغت، خب امضا چیه؟ امضا مصدر باب افعال است. باب افعال است. از چه ریشه ای؟ از مضا یمضی. میگم امضا مصدر باب افعال است، از مضا یمضی. مضا یمضی. با زای دیگه مضا یمضی. خب در واقع میگیم امضا یمضی امضاءن، امضا یمضی امضاءن. خب امضا در لغت به دو معنا آمده است. امضا در لغت به دو معنا آمده است. معنای اول نافذ کردن، با دالزال بنویسید، نافذ کردن. آره معنای دوم اجازه. خب همین دوتا معنا فعلا بس باشه که حالا توضیح میدم. نافذ کردن دیدی که مثلا رهبر تنفیذ دیدی چی میگه؟ تنفیذ از همینجاست. حکم تنفیذ یعنی چی؟ یعنی ریاست جمهوری این آقا رو که مردم انتخابش کردن رهبر چیکار کرد؟ تنفیذ، تاییدش کرد، یعنی نافذش کرد. نافذش کرد یعنی چی؟ یعنی تا قبل از امضای ایشون، قبل از اینکه ایشون امضا بکنه، ریاست جمهوری این آقا تایید و تنفیذ، یعنی نافذ نبود، یعنی حکمش نافذ نبود، ریاست جمهوری آقا نافذ نبود. این امضا یعنی تنفیذ، یعنی نافذ کردن. دقت کردی؟ معناش اینه. این امضا. یه امضای دیگه هم شما تو بی شنیدید، به یه فضولی هست. میره یه کسی عرض به خدمت شما به مال کسی دیگه رو میفروشه، بعد این آقای مالک بعدش میاد امضا میکنه، یعنی اجازه دادن. اینجا به معنای چیه؟ اجازه دادن. این معامله رو اجازه داد، امزل بی، یعنی معامله رو چیکار کرد؟ پس یه جا امضا به معنای تنفیذ است، نافذ کردن است، یه جا به معنای چیه؟ اجازه دادنه. خسته نباشید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.